فیض کلام، فیض کلام، فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. فیض کلام، مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
مقام یاران امام زمان علیه السلام و بیان مطلق اسلام عالی.
وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام مسئله یار و دوست اون حضرت بودن هستش. ائمه علیه السلام در دعاها و زیارات ما رو یاد دادن به این که دعا بکنید جزء یاران و اعوان انصار حضرت قرار بگیرید. در یک دعایی که صبح به صبح شاید خیلیاتونم مداومت داشته باشید و یه تجدید بیعتیست که هر روز صبح بسته ولی از علیه السلام میشه و اولش با اللهم بلغ مولای صاحب الزمان شروع میشه و خیلی مناسب هست اگر این رو رفقایی که به هر حال ممکنه کمتر مداومت داشته باشن این رو پیدا بکنید تو مفاتیح و برش مداومت داشته باشید. آخرش هم با دست راست در دست چپ قرار دادن به کنایه از تجدید بیعت با حضرت ولیعصر علیه السلام تموم میشه این دعا. ما در این دعا میخونیم اللهم اجعلنی من انصارهی و اشیائهی و الضابین عنه و اجعلنی من المستشهدین بین یدی. خدای منو جز به یاران و کسانی که مدافع حضرت ولیعصر علیه السلام هستن و جز به کسانی که در رکاب حضرت شهید میشن قرار بده. از خداوند متعال ما میخوایم که خدای ما جز به یاران اون بزرگوار بشه. اهل بیت به ما اینو خیلی یاد دادن که این دعا رو زیاد بکنید. مقام یار حضرت بودن چیه؟ چقدر میدونیم که یار حضرت بودن یعنی چی؟ من تو این جلسه این رو میخوام با معارف اهل بیت علیهم السلام و به خصوص با یکی از احادیث بسیار برجسته اهل بیت علیهم السلام، حدیث لوح فاطمه سلام الله علیها، این رو انشالله تو این جلسه میخوام یه مقدار باز بکنیم. همه اجمالا معرفت بسته به یار و دوست است ولی از علیه السلام بودن داریم، اما تفصیلا معرفت پیدا کردن بسیار هنره که من انشالله تو ضمن بیان حدیث لوح فاطمه این نکته رو میخوام تو این جلسه امروز باز بکنم. اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن انقدر مشتاق باشید جزء یاران امام زمان باشید که حتی در دعای عهد اینجوری گفتن که بخوانید حتی خدایا اگر مرگ بین من و او فاصله انداخت این هم مانع نباشه باز منو برگردون. خدا رحمت کن حضرت امام رو که عمرشون با دعای عهد تمام شد. ایشون وقتی که از دنیا رفتن یه کاغذی لای مفاتیح تو این قسمت دعای عهد بوده که نشون میداد که حضرت امام رحمت الله علیه مداومت داشتن بر این دعای عهد و صبح به صبح میخوندن. ما تو این دعای عهد که امام صادق علیه السلام به ما آموختن اینجوری میخونیم اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مغزیا فاخرجنی من قبری. خدایا اگر مرگ بین من و حجت ابن الحسن فاصله انداخت ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مغزیا، اون مرگی که به عنوان یه چیز حتمی تو قرار دادی بر همه بندگانت فاخرجنی من قبری، منو برگردون از قبرم. که در روایات هست در عالم برزخ وقتی است ولی اس علیه السلام ظهور کردن به مؤمنین خبر میدن که آقا تشریف آوردن، اونایی که میخوان برگردن برگردن. شاید شما کم و بیش خیلیاتون حالا به هر حال آشنا با کتاب سیاحت غرب هستید. مرحوم آقا نجفی قوچانی در اونجا ذکر کرده که منتظر بودیم که ندا بیاد، منتظر ظهور حضرت تحقق پیدا کرده که ما برگردیم از عالم برزخ. این در روایات ماست. تو دعای عهد ما میگیم خدایا ما رو برگردون فاخرجنی من قبری، معتذرن کفنی، کفن خودم رو لباس قرار داده باشم، شاهرن سیفی، شمشیری کشیده و با سلاح آماده که در رکاب یاران حضرت ولیعصر علیه السلام بتونم قرار بگیرم. شاید شما برخورد کرده باشید، من برخورد کردم به کسانی که انقدر مشتاق بودن برای بودن در رکاب امام زمان صلوات الله علیه که جمعه ها که می شد یه وسائل رزم ابتدایی رو آماده کرده بودن، جمعه ها اون وسائل رزم رو یا لباسی که تهیه کرده بودن می پوشیدن که اگر هاتف ندا کرد حجت ابن الحسن ظهور کرده لحظه ای تأخیر نیندازن در رکاب اون بزرگوار بودن. و ببینید چقدر فرق بین یاران زمان غیبت و یاران زمان حضور اهل بیت. در زمان غیبت با اینکه اون بزرگوار رو ندیدن اینجوری مشتاق که از خدا میخوان که اگر حتی من مردم هم منو برگردون، اینقدر مشتاق هستن شیعیان زمان غیبت. در زمان حضور ائمه گاهی موقع خود ائمه میرفتن برای دعوت کردنشون نمیومدن.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
قضیه عاشورا، شخصی است به نام هرثمت ابن سلیم تو لشکر ابن سعد هستش. هنوز جنگ شروع نشده بود، این شخص به سمت ابو عبدالله علیه السلام آمد و شروع کرد عذرخواهی کردن، آقا ما رو ببخش، من اشتباه کردم. حضرت به این مضمون سوال کردن که تو که اون طرف بودی چی شد که اومدی اینجا؟ هرثمت ابن سلیم گوه آقا اونجا که بودم یک مرتبه حدود 20 خورده سال پیش یه مرتبه خاطراتش برام تجدید شد و به یادم اومد که با پدرت علی از صفین که برمیگشتیم از همین منطقه عبور میکردیم. شروع کرد پدرت علی به گریه کردن، هاهنا مسار و عشاقن و مناخ و رکاب، اینجا خیمه میزنن، اینجا میفتن، اینجا شهید میشن. میگه من اونجا که بودم تو لشکر ابن سعد یه مرتبه یادم افتاد که علی مثل امروزی رو داشت میگفت جلو جلو، لذا هی زدم به اسبم اومدم خدمت شما. فهمید حق با کیه ها. میگه اومدم خدمت شما، ابا عبدالله علیه السلام فرمودن که خیلی خوب، حالا به این مضمون حالا اومدی، خب حالا چی میخوای، با ما باشی یا نه، میخوای بمونی یا نه؟ شما ببخشید من زن و بچه دارم، من خانواده دارم. حضرت فرمودن خب او رحمت الله الواسعه است، کسی رو تو رودرواسی قرار نیست برداره بیاره. حضرت فرمودن که حالا که این چنینه پس برو دور شو که چند لحظه بعد صدای یاری خواهی من و حل من ناصر من که بلند میشه، اگر بشنوی این اطراف باشی و بشنوی و جواب ندی تا ابد در جهنم خواهی بود، برو دور شو. ببینید خود شخص فهمیده حق با کیه. امام معصوم دعوتش هم میکنه اما با این وجود ده، ولی در زمان غیبت با اینکه ندیدن اون بزرگوار رو این چنین آماده که حتی خدای اگر مرگ بین من و او فاصله انداخت منو برگرد. اینه که امام سجاد علیه السلام به ابو خالد کابلی میفرماید یا ابو خالد ان اهل زمان غیبته المنتظرین لظهوره القائلین به امامته افضل من اهل کل زمان. کسانی که در آخر زمان میان، شیعیان آخر زمان که قائل به امامت هست ولی از علیه السلام و منتظر ظهور او هستن، افضل من اهل کل زمان، برترین مردمان هستن، بهترین شیعیان هستن. چرا؟ خود امام سجاد علیه السلام دلیلش رو فرمودن، اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم به منزله المشاهده. خدا انقدر فهم و شعور و درک و معرفت بهشون داده که ندید باور دارن، امامشون رو ندیده باور دارن. این تعلیلی است که امام سجاد علیه السلام میفرمایید که اونها بهترین آدمهای روزگار هستن رو این جهتی که انقدر معرفت دارن که امامشون رو ندیده قبول دارن. پیغمبر اکرم نشسته بودن جای اصحابم دورش، فرمودن که چقدر مشتاق به برادرانم هستن. اصحابی که دور حضرت بودن گفتن آقا ما اگه برادران شما نیستی؟ پیغمبر فرمودن که نه، بل انتم اصحابی، شما اصحاب من هستی. برادران من کسانی هستند در آخر الزمان میان که ماها رو ندیده باور دارن، که ماها رو ندیده باور دارن. اونا بر چقدر مشتاقم اونا رو ببینم. یعنی مثل همچین روزی، مثل شیعان این زمان. خوشا به حال اون کسانی که بتونن بر همون میثاق خودشون باقی بمونن و بتونن لحظه ای بر نگیرن. اینا بهترین ها هستن. مصداق الذین یؤمنون بالغیب، اینان که ندید باور دارن. الذین یؤمنون بالغیب که متقین کسانی هستن که غیب رو، ندید رو باور دارن. یکی از مصادیق غیب هو الحجة الغائب، امام زمان علیه السلام هستی. صلوات الله علیه السلام. متاسفانه یکی از آفات تجدد و مدرنیسم که حالا موجش تو ایران هم اومده، مغرور کردن انسانه. یعنی یه غروری به او داده که هر چیزی در عقل تو گنجید قبول کن و هر چی که در عقل تو نگنجید، این عقل جزئی بشری، هر چیزی که در عقل تو نگنجید این رو به تمسخر بگیر، این رو زیر بارش نرو، حتی اگر چیزی باشه که دین گفته باشه. نه، وقتی من نمیفهمم فلسفهشو نمیدونم باور نکن. این غرور بیجاییست که تجدد و مدرنیسم داده به برخی، که هر چیزی رو با عقل خودش گز میکنه. اگر نیومد تو عقل خودش دیگه، ولو وحی هم باشه، به سادگی زیر بارش نمیره و تسلیم نمیشه. واقعیت این چنینه که خودمحوری و اومانیزم کاری کرده که شخص خودش رو در مقابل خدا هم صاحب مطالباتی بدونه. شخص خودش رو در مقابل خدا هم بگه منم کسی هم. این چنین نیست که رابطه انسان و خدا فقط رابطه عبد و مولا باشه، که انت المولا و انا العبد، از تو به یک اشارت از من به سر دویدن، هر چی که تو بگی من میگم چشم. این خودمحوری های جدید هستش ها، که حتی در مقابل خدا شخص رو بزرگ بکنن و میگن دیگه انسان این چنین نیست که مکلف باشه، حقم داره، حتی در مقابل پروردگار ذی حقه، حتی میتونه اوامر و نواهی او رو زیر سوال ببره، انتقاد بکنه، چونه بزنه. این چنین نیستش که هر چی که او گفت بگه انت المولا و انا العبد، کورکورانه قبول بکن. این خیره‌سری و غروری است که متاسفانه تجدد و مدرنیسم که مبناش خودمحوری و انسان محوری هستش به بشریت هدیه داده. همون راهی که شیطان رفت، که در مقابل امر الهی که سجده کنید به آدم، شیطان شروع کرد به فلسفه بافی و چکوچونه زدن که انا خیر و من که بهتر از او هم، خلقتنی من نار و خلقته هم من تین، منو از آتش خلق کردی، او رو از گل خلق کردی، چرا من بر او سجده بکنم؟ اما صحابی امام صادق علیه السلام یاد داد شیعه بودن یعنی چی. گفت آقا شما اگر یه سیب رو نصفش رو بفرمایید حلال نصفش حرام، من میگم چشم، چونه باهاتون نمیزنم. نمیگم یه سیب یا همش حلال یا همش حرام. این چنین نیستش که بشینم برای خودم ببافم، میگم چون تو فرمودی، عقل کل توی، من میگم چشم، تسلیمم. این دینه.
روح و اتحادی من و تو با دلی مست ترانه سوار موج ها میریم تا موج و همه محو صدای عاشقانه رنگین کمانی روی کشورش همه یه واژه توی دفتر عشق همه با یک صدا صدای ایران صدای آشنای رادیو ایران صدا 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 صدای ایران صدا 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 صدای ایران صدا 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 صدای ایران صدا 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 صدای
سرای سخن
به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع عفت و حیا. ایشان در ابتدا به اقسام مسئله عفت و حیا در زندگی اشاره داشته و عفت را در نگاه، زبان، حجاب، روزی حلال و پاکدامنی انسان می‌دانند. حجت الاسلام عالی در ادامه به پاکدامنی و دوری از بی‌حیایی اشاره داشته و نتایج بی‌حیایی در جامعه را ذکر می‌کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اگر اقسام عفت و حیا رو بخوایم یه مقدار توش ریز بشیم، یا لااقل مهمترین اقسام عفت رو بخوایم به هر حال بیان بکنیم و یه مقداری به هر حال جزئی تر به مباحث برسیم، پنج قسم عفت هست که تو روایات هم به بعضیشون اشاره شده که حالا عرض خواهم کرد خدمت شما. یکی عفت نگاهه، عفت چشم، که چشم هرز نباشه، عفت نظر. یکی عفت کلام هستش، که زبان آدم، که خیلی به تعبیر بعضی از روایات جرمه صغیر و جرمه کثیر، جرمش کمه ولی جرمش خیلی زیاد، خیلی از گناهانی هست که به واسه زبان انجام میشه. این که آدم عفت کلام داشته باشه، این دومین قسم. سومین قسم عفت، عفت لباسه، همونی که ما بهش حجاب هم میگیم، که آدم پوششش عفیف باشه، چه برای مرد و چه به خصوص برای زن. چهارمین قسم عفت این هستش که عفت البطنه، که انسان لقمه‌ای که میخوره لقمه حلال بخوره، حلال خور باشه، شکم از حرام و مشتبهات دور باشه. پنجمین قسم عفت، عفت الفرج، پاک دامن بودن، که آدم بی‌بندوباری جنسی خدای نکرده نداشته باشه، آدم بتونه کنترل بکنه غریزه خودش رو. این پنج قسمی هستش که اقسام عفته، ولی مهمترینش اون دو قسم آخره، یعنی عفت البطن و عفت الفرج، که در روایات زیادی فقط این دو قسم نام برده شده، فقط همین دوتا. امام سجاد علیه السلام فرمود هیچ چیزی پیش خدا محبوب تر نیست بعد از معرفت به خودش. ما من شیئن احب و الله بعد معرفته من عفت البطن و الفرج، از این دو قسم عفت. هم شکم هرز نباشه و هر چیزی رو آدم راهیش نکنه و خودش به خاطر یه شکم جهنمی نکنه، و همین که پاکدامن باشه، کنترل داشته باشه غریزه جنسیشو، بتونه مهار بکنه. باز امام صادق علیه السلام توی روایتی فرمود انما شیعت و جعفر من عفا بطنه و فرجه. شیعه جعفری اون کسیست که عفیف باشه، هم عفت شکم هم دامن. این دو قسم خیلی مهمه. از این جهت من اجازه میخوام راجبه این دو قسم یه مقدار خودتر بشیم، ریزتر وارد بشیم، که حالا عرض خواهم کرد که دو قسمی هستش که خیلی ما باز بهش نیاز داریم که بپردازیم و ببینیم چجوری این عفت ها را آدم میتونه به دست بیاره. در رابطه با عفت شکم و اینکه آدم حلال خور باشه، لقمه حلال بخوره، اولا اینو بدونیم، اولین چیز رو باید بدونیم اینه که قطعا لقمه حرام از دستگاه ابلیس به آدم میرسه. اصلا لقمه حرام رزق مؤمن نیست، اصلا رزق حساب نمیشه، که این شیطون هستش که گذاشته دم دست. و چون این چنینه آدم رو تاریک میکنه، آدم رو ظلمانی میکنه، آثاری هم که برای آدم درست میشه خدای نکرده از لقمه حرام همش آثار تاریکی هست. اولینش این هستش که آدم لذت از عبادت یواش یواش دیگه نمیبره، یا اگر عبادتی هم بکنه حال نداره، لذت دیگه نمیبره، طبیعی هستش دیگه. سوختی که وارد بدنش شده، این سوخت سوخت نامناسبه. شما تو ماشین به جای بنزین آب بریز، این دیگه حرکت نمیکنه. تا هواپیما آب بریز، این بالا نمیره. سوختی که آدمو بالا میبره و روح رو میتونه بالا ببره این که تو جسم شما غذای حلال بریزی. به علاوه که حال دعا هم نداره، بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. حال دعا پیدا نمیکنه. اگرم دعایی کرد دعاش بالا نمیره. تو روایات هستش از پیغمبر میومدن میپرسن که یا رسول الله چیکار کنیم دعامون مستجاب بشه. پیغمبر فرمود اتب کسبک تستجاب و دعوتک، کسب و کار تو طیب بکن، پاک بکن، دعات مستجاب بشه. علاوه بر اون چون تاریکی بر آدم میاره، یواش یواش آدم دوچار شک و شبهه نسبت به یه سری باورهای دینی، یعنی سست میشه باورهای دینیش، دوچار شک میشه و کمی هم قساوت قلب پیدا میکنه. امام حسین دیگه صاحب نفستر از امام حسین هم کسی رو بخواید. روز عاشورا ابا عبدالله چند مرتبه موعظه کرد مردم کوفه رو، هل هله میکردن، سرسرا میکردن، اصلا صدا بهشون نرسه. حضرت چند بار این کار رو کرد، اینا هم همون کار رو کردن. یه مرتبه که خب حضرت ناامید شد، سرش انداخت پایین، اومد به سمت خیمه هاشون، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که برادرم چرا اینا اینجوری هم؟ ابو عبدالله فرمود که خواهرم مل از بطون هم من الحرام، انقدر شکماشون از حرام پر شده حرف حق دیگه به گوششون نمیره، اینا قسی القلب شدن. یکی دیگه از آثار لقمه حرام که تو روایات ما بهش اشاره شده، علاوه بر بیحالی، علاوه بر اینکه دعای آدم مستجاب نمیشه، علاوه بر اینکه آدم دچار شک و شبهه و قساوت قلب میشه، یکی دیگهش این هستش که بچه های آدم هم، برها تو نسل آدم هم، اینا میوه های این درختن دیگه. وقتی این درخت خرابی باشه، وقتی خودی کسی که حرام خور هسته کویره، تو کویر بذر اگه بکاری خیلی روش نمی کنه. کسی نگی که خب بچه ها چه تقصیری دارن، عالم عالم اسبابه، گندم از گندم بروید جز جو، عالم عالم اسبابه. زمینه خوبی نداره این پدر برای بچه هاش، زمینه خوبی نیست. هرچند اون بچه میتونه با اراده خودش باز دو مرتبه برگرده و به سمت خدا بره، ولی کار سخته براش، مثل خلاف جریان آبشنا کردنه براش، برخلاف اون پدری که حلال خوره، مراعات کنه. دینداری بچه ها برای اون خانواده مثل تو جریان آبشنا کردنه، راحته. امام صادق علیه السلام فرمود کسب الحرام یبین فی الذریه، کسب حرام خودشو تو بچه ها نشون میده، تو نسل نشون میده. بنابراین خیلی مهم هست که آدم نسبت به درآمدش توجه ویژه داشته باشه. مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی میفرمود من به هر چیزی که رسیدم با سه تا چیز به اون مقامات رسیدم، به هر جا رسیدم با سه چیز رسیدم: یکی نماز اول وقت، دوم احترام کردن به سادات، و سوم لقمه حلال. با این سه چیز رسیدن. متاسفانه یه مقداری آدم داره میبینه بعضی از درآمدها، کاسبیها، نون در آوردنها، چون که باید و شاید توش رعایت نیست. به به خصوص اونایی که نوندرار خانواده هستن و مسئولیت یه تعداد دیگری به عهده اونهاست، باید جواب بدن خدای نکرده اگر یه جایی کوتاهی بکنن. پیغمبر اکرم توی روایتی فرمود اگر کسی دست از حرام برداره، دست از یه کار حرام، یه درآمد حرام، یه لقمه حرام، به خاطر خدا دست برداره، خدا نه تو قیامت و آخرت، تو همین دنیا بهش میچشونه این کاری رو کرده، تو همین دنیا پاداششو بهش میده، آخرتی سر جای خودش، همینجا بهش چیزی که باید بده میده. در هر حال حیفه که آدم به خاطر یه شیکمی که با چند لقمه نون سیر میشه آدم خودشو جهنمی بکن. انشالله که مواظب آدم باشه دست پیغمبر و اولاد طاهرینش رزقشو بگیره، رزق رو از اونا بگیره آدم، رزق رو از اونا بگیره. این یک قسمت از عفت هست که تو روایات خیلی بهش تاکید شده، عفت البطن، که انسان درآمد خودش و لقمه خودش رو و اطرافیانش رو مراقب باشه. و قسم دوم عفت الفرج، که آدم کنترل بکنه شهوتش رو، غریزش رو، بی‌بندوباری خدا نکرده نداشته باشه، روابط ناسالم نداشته باشه، که اینم یکی از چیزهایی است که ما در زمانه ای که درش هستیم متاسفانه به خاطر همون فرهنگ مبتذلی که تو دنیا رواج پیدا کرده و غالب شده، گرد و خاکش رو سر ما ریخته دیگه، جای به قول معروف لاپوشونی هم نیست دیگه، داریم میبینیم یه مشکلی است که اگه آدم حواسش رو جمع نکنه میتونه خیلی ضرباتی به خانواده ها بزنه، به خصوص به جوان های ما بزنه. اولا اینو عنایت بفرمایید، از دیدگاه دین در رابطه مسئله غریزه شهوت، اون چیزی که نظر اسلام هست این استش که این غریزه تا جایی که میشه نباید تحریک بشه، نباید جوری باشه که آتیشش برافروخته بشه. غریزه بسیار سرکشی است که مهارش خیلی سخته، از اول شعله ور نشه، تحریک نشه، بیدار نشه، تا اون وقت وقتی بیدار بشه شما بخوای با کلی زور و زحمت و هزینه درمانش کنی، از اول پیشگیری باید باشه. لذا نظر دین این هستش که تو جامعه تو مسائل شهوانی تحریک حداقل ممکن، تأمین جنسی حد اکثر، ازدواج آسان راحت. متاسفانه الان تا حدی برعکس نیست به نظر شما، تحریک خیلی زیاد شده، تأمین خیلی کم شده، یعنی اون چیزی که بتونه تأمین بکنه از راه حلال خیلی مشکل شده، در این حال تحریک خیلی زیاد شده. حالا تو کشورهای غربی که تحریک خیلی زیاده، تأمینش هم خیلی زیاده از راه های مختلف ولو غیر حلال، تو کشورهای غربی هم تحریک جنسی زیاده هم تأمین میکنن او رو ولو از راه غیر حرام. این همونی هستش که پیشگیری بهترین راه درمان هست. امام صادق فرمود یه درهم آدم خرج کنه برای پیشگیری بهتر از این هستش که آدم مبتلا بشه کلی بخواد هزینه کنه تا خودشو درمان کنه. از اول پیشگیری کن، نزای این سرکش، این قول خفته بیدار بشه. خب چی کار بکنی برای اینکه آدم بتونه کنترل بکنه و مهار بکنه این غریزه رو، به خصوص دوستان جوانتر چی کار بکنی؟ چند چیز رو باید آدم در نظر بگیری. یک، اولین مطلب این که چشمش رو باید کنترل بکن. چشم دریچه قلبه و بزرگترین دریچه قلبم هست. میدونید تو بین اعضا و جواره چشم شاید مهمترین عضو هستش از ورودیایی که آدم چیز از بیرون میگیره. لذا شما بعضی از اعضایتون رو ممکنه از دست بدید، ولی به اندازه خسارتی که اگه کسی چشمش رو از دست بده نیست. یعنی اصلا انگار ارتباط رو با بیرون خیلی قطع میکنه. چشم مهمترین ورودی روحه که از بیرون خاطرات میگیره آدم. لذا اگه کسی چشم شران باشه یا مراقب چشمش نباشه، اون دل اسیر میشه، چه بسا تیرای شیطان از راه چشم به قلب بخوره. از حضرت یحیی تو روایت داره که پرسیدن که ریشه روابط نامشروع چیه؟ ریشه روابط نامشروع فحشا چیه؟ فرمود نگاه حرام. اونجا شروع میکنه، از اونجا مقدمه است، شروع میشه. چشم رو کنترل بکنیم. چجوری کنترلش بکنیم؟ بهترین راه و ساده ترین راه کنترل، نه فقط برای چشم، اگه کسی گناه دیگری هم بهش مبتلاه، من اینو داره درسته که الان به بهانه چشم کنترل چشم دارم میگم، اما اگه کسی خدای نکرده به گناهان دیگری هم مبتلاه، بهترین راهش اینه،